بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بله بله خب صبحتون بخیر باشه انشالله. انشالله این عید جمعه که عید عبادت و ملاقات با خداست بر همه مبارک باشه. توفیق زیارت امام زمان رو در امروز انشالله داشته باشیم و انشالله که خدا این قربت غیبت حضرت رو هر چه می شود کوتاه و کوتاه‌تر بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب من یه باره میخوام بحث سوره رو چون امروز یه ذره متنمون مفصله انشالله قصد داریم جمع‌بندی کنیم سوره مبارکه مریم رو از همین آیاتی که آقا مهدی عزیز قرائت کردن که خدا انشالله حفظش کنه و به نفسش همیشه گرما بده و پدر مادرش انشالله حفظ کنه، از این آیات شروع میکنم، مطلبی رو مطرح میکنم، بعد مطالبی که سرکار خانم ابراهیمی زحمت کشتن و تفسیر المیزان به همون میگن اونا رو میشنویم و میخوایم انشالله یه جمع‌بندی مطالب سوره رو بکنیم. از آیه در واقع 58 میخوام بگم. اگه یادتون باشه سوره مبارکه مریم با داستان مجموعی از انسانهای منحصر به فرد خدا شروع میشه، از داستان حضرت زکریا و حضرت یحیی و بعد داستان حضرت مریم، حضرت عیسی، بعد میره داستان حضرت ابراهیم و یه تعداد دیگه ای از انبیا. مجموعه این انبیای بزرگوار که صلوات خدا بر همشون باشه و وجود مقدس حضرت مریم سلام الله علیها رو که مطرح میکنه میرسه به آیه 58 و خود سوره توی این آیه جمع‌بندی میکنه مطالب قبلی رو که حضرت علامه هم در تفسیر المیزان میفرماین این آیه در واقع جمع‌بندی آیات قبلی سوره است. خیلی هم آیه با عظمت و پرمطلبیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. اونایی که در موردشون صحبت کردیم، همینایی که عرض کردم، اینا کسایی هستند که خدا به آنها نعمت داده است. الذین انعم الله نشون میده که پس تو سوره حمدم وقتی میگیم صراط الذین انعمت علیهم، منظور صراط هر کسی که بهش یه چیزی داده شده نیست، بلکه ایناست. صراط الذین انعمت علیهم دیگه، انعم الله. پس اونجا هم منظور صراط اونهایی است که صاحب نعمتن. ما صاحب نعمت نیستیم. کلمه نعمت یک کلمه بسیار با عظمتیه در قرآن. ما البته تو فارسی خیلی عام استفادهش میکنیم. به هر چی که خدا داده میگیم نعمت. در صورتی که در فرهنگ قرآن هر چی رو که خدا داده براش از لفظ عطا استفاده میکنه، اونم نه عطای با عین و تای دستدار، عطای با همزه و تای دو نقطه. آتاکم من کل ما سألتمو، یعنی چیزایی که خدا داده، چیزایی که خدا داده رو بهش میگن عطا. تازه عطای با همزه و تای دو نقطه، چون عطای با عین و تای دستدار خودش یه درجاتی داره. اما نعمت به هر چیزی که انسان داره نمیگن، اینجوری نیست، بلکه نعمت با توجه به معنی که برای کلمه گفتن، حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در المیزان چندین جا در واقع توضیح دارن بر این ماجرا، میگن نعمت اون عطا داده شده است که شما از اون برای رشد و تعالیتون تونستین استفاده کنی. به تعبیری میگن آنسان اون رو استفاده کرده ای که منعم میخواسته. و منعم هم که از عطاش جز قرب خودش چیزی نمیخواسته که. لذا هر وقت چیزی رو که به ما عطا کردن، دادن، موجب شد به کارگیری اون ما رو برسونه به صاحب نعمت، تازه اسمش میشه نعمت. برای همینم تو سوره حمد میگید صراط الذین انعمت علیهم، راه آن کسانی که آن چرا که داشتند به مقصود مورد نظر رساندند، نه راه هر کسی که بهش یه چیزی دادن. این که معنی نداره که صراط کسایی که یه چیزایی بهشون دادن. صاحب نعمت شدن خیلی سطحش بالاست. این آیه که تصریح میکنه من النبیین، اصلا اولا انبیا هن که صاحبان نعمت هن، نعمت داران عالم هن. حالا بعدن در جاهای دیگه قرآن البته داریم به تبع اونا صدیقین و شهدا و صالحین، اونا هم جز نعمت داده شده ها هستن و تمام. یعنی فرد یا نبیه یا صدیقه یا صالحه یا شهیده که صاحب نعمت میشه، هر کسی دارای نعمت نمیشه که. چون ما خیلی چیزا داریم تو زندگیمون، ولی خیلی از چیزایی که در زندگیمون داریم هدر رفته و به اون مقصودی که باید برسه نرسیده. از سلامتیمون بگیر و بدنمون تا عمرمون و جوانیمون و فرصتهامون تا خانوادهمون، بعد موقعیتهامون، یکی تو دانشگاه، یکی تو بازار، یکی تو مدرسه است. ما که با اون چیزهایی که داریم که نرسیدیم به اون مقصود که شکر نعمت هم نه. شکر نعمت، شکر از لوازم نعمت دار شدن است. اگر نه، اگرچه حالا بعضی ها شکر اتفاقا با همین عظمت معنی میکنن، یعنی شکر یعنی به کارگیری یه چیز به گونه ای که بالاترین ثمره رو برای فرد داشته باشه. اگه شکر رو اینجوری معنی کنید که معادلش میشه. اما شکر تو عامه ما اینجوری معنی نمی کنیم. شکر رو میگیم تشکر کردن، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. نه، این نیست. مثل اینکه من یه وسیله رو در اختیار شما قرار بدم، بعد این وسیله یه مقصودی داره، یه هدفی داره، بعد شما از این وسیله یک استفاده دیگه ای بکنید. به استفاده درست از وسیله میگن شکر در ادبیات قرآن، و به اون چیزی که داده شده و تونستید اون رو در راستای مقصودش استفاده کنید میگن نعمت. خیلی چیزا تو زندگی ما ها نعمت نیست متاسفانه، اگر هر چیزی یه گیری نداشته باشه، اگر در بعضی از موضوعات موفق شده باشیم. اگر نه، چشم باید انسان رو میرسوند به بصیرت قلبی، گوش باید انسان رو میرسوند به عقلانیت. همه این ابزارها یه مقصود نهایی دارن. قرآن هم ذکر کرده، چیزی نیست که مثلا فکر کنید من درآوردی هم نیست. میرید تو قرآن میخونید، مثلا در مورد گوش صحبت کرده، میگه آذان لا یسمعون بها، یعنی انتظار میرفت اذن سمع درونی انسان رو فعال کنه. خب ما این همه گوش داریم، سمع درونیمون هم فعال نیست. یعنی این همه حرف های درست حسابی میشنویم، انگار نه انگار که شنیدیم. خب پس نعمت گوش نداریم دیگه. گوشو داریم ما، نعمتشو نداریم. و جالب اونجاست که در روز قیامت، این آیه رو یه بار با هم صحبت کردیم، چیکار میکنن؟ یعنی یوم ازن سوال میکنن از چیه شما؟ از نعیم شما، نه از اون چیزی که دادن. سوره تکاثر. یعنی میگن چقدر نعیم با خودت آوردی. اصلا بقیه داده شده ها که هیچی، ولش کن. اصلا اون چیزی که آزمون روز قیامته، به هر کسی میگن نعیماتو بردار بیار. اصلا نه فیلم بازی کردن میخواد، نه نمیتونی ادا در بیاری، نمیتونی توجیه کنی. هر کسی هر چی نعیم داره برداره بیاره. نه، هر کسی نعیمشو باید بیاره. حالا شما دیگه فرقی اصلا نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه ها، که در دنیا داشته باشی یا نداشته باشی، به معنی عام کلمه، همون عطا. چون مهم اینه که چقدر نعیم ور میداری میاری. بعد آدم اگه زرنگ باشه، نداشته هاش هم میکنه نعیم. چون برای نعیم شدن، این چیزی که دارم بهتون میگم فوت بزرگی ها، از این فوت ها میگم که جا داشت میگفتم که این چیز عجیبیه، حاصل یه عمره. این که دارم بهتون میگم خیلی فوته. اگر کسی منطق زندگیش نعمت باشه، دیگه داشتن نداشتن براش فرق نمیکنه. چرا؟ چون فکر کنید یه نفر گوش داره، یه نفر گوش نداره. خب اونی که گوش داره باید باهاش به مقصود برسه، اونی که ندارن باید به مقصود برسه. چه فرق میکنه؟ از نظر نعمت که فرق نمیکنه که. از نظر عطا و غیر از آن فرق میکنه. از نظر نعمت که فرق نمیکنه که. شما با گوش نداشتن برس. یکی ممکنه اتفاقا با نداشتن انقدر خوب برسه که اون یکی با داشتن نرسه. ببین تو قیامت که به داشته نداشته کاری ندارن که، به نعمت کار دارن. مثلا چه فرق میکنه آدم داشته باشه نداشته باشه؟ مهم اینه که با اونی که داشتی و اونی که نداشتی چی کار کردی. این مهمه، الباقی اصلا اهمیت نداره. الکی معطلیم، هی دغدغه داریم که داشته رو مدیریت کنیم. داشته همون اندازه که با داشته میتوانید برسید، با نداشته هم میتوانید برسید، اگرچه بعضی وقتا با نداشته رسیدن راحت تره. چون آدم در نداشته یه حس فقدانی داره، براش مهمه بره یه چیزی رو پیدا کنه، اما امان از وقتی که آدم یه چیزی رو داره. وقتی داره نمیفهمه که نعمتو نداره، باید اول حالیش کنی فلانی تو نداری تا بعدن برسه. یعنی تازه بعضی وقتا با نداشتنها آدم بهتر صاحب نعمت میشه تا با داشتنها. خیلی مطلب مهمیه. حاج آقا می‌خواستین چیزی بگی؟
سه تا چیز رو خداوند به خودش هم نسبت داده، دست و ید و لاغه دیگیم و سمیم و بسیب. این سه تا چه خصلتی داره که بقیه بدن نداره؟ مثلا خداوند هیچ موقع پا رو نگفت هیچ شدن، ولی این سه تا رو به خودش هم نسبت داده که ما مثلا
دیگه در بین اصطلاحا به قول آقایون جهازات بدن، این اندام و اینها، بعضیا در واقع جهازات رئیسن به قول متنای قدیمی. یعنی اونا توی یه بعدی یه ریاست و یه چیزی دارن. مثلا قلب جزء جهازات رئیس است در انسان. قلب هم همینطوره، خیلی تو قرآن جدیه. در حوزه ادراک قلب رئیس کل ماجراست. توی ورودیا اونایی که موجب میشن، خب سمع و بصر خیلی جدیه. تو توان عمل کردن ید جهاز رئیسه عمل کردنه. یعنی نماد اجرا و عمل. اینا هر کدوم از یه بعدی خیلی برجستن به دلیل کارکردی که دارن. ولی خب برای رجلم جای دیگه اومده، نه خب مثل در واقع دست، که نهو فرماندهی اون بقیه با اوناست. تو زندگی ما هم همینه دیگه. تو زندگی ما هم نقشی که دست در اجرا کردن داره و چشم و گوش در ادراک کردن دارن و قلب در محبت و عاطفه داره، خب با بقیه قابل مقایسه نیست. حالا اگه بگیم که آیا اینا با اون اندام ظاهری بدن ارتباط داره، جوابش اینه که ظاهرا این ویژگی‌های معنوی انسان با اندام در واقع ظاهریش هم ارتباط داره. یعنی قلب اگرچه که در قرآن یک مفهوم در واقع معنویه، ولی با اون قلب اصطلاحاً سنوبری هم ارتباط داره. بالاخره هر کدوم از جهتی اهمیتی پیدا میکنه. و نعمت خیلی مهمه. حالا ادامه آیه، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. اینا اونایی هن که نعمت دارن، نعمت داده شدن، یعنی هرچه که داشتن اونا رو به مقصود رساند. از زمره انبیا همشون هم نبی بودن. که حالا جالبه که این اولائکه به همه قبل برمیگرده دیگه، همه آیات قبل رو شامل میشه. من ذریت آدم، اینا همشون از ذریه آدم هستن. چرا به ذریه آدم اشاره میشه؟ به خاطر اینکه میخواد بر اون صلب پاک و اون در واقع نطفه پاک اینا اشاره کنه. آقا این موضوع هم موضوعیت داره، کسی فکر نکنه اینا اهمیت نداره. در همه این تعالی ها و رشد ها این پاکیزگی ها اهمیت داره. و من حمل نام نوح، همه اینا از جمله کسایی هستند که با نوح علیه السلام سوار کشتی بودن. اینو چرا میگه؟ برای اینکه اینم نکته مهمیه، چون همه ما پدرانمون موحد بودن. چون تمام انسان‌هایی که الان روی زمینن با توجه به آیات قرآن، پدرانشون با سوار کشتی نوح بودن. الباقی انسان‌ها هلاک شدن، از اونا دیگه نسلی باقی نموند. ما همه از نسل سواران کشتی نوحیم. خب اونا همه موحد بودن دیگه. پس یه نکته دیگه اینه که آقا ما دنباله انسان‌های موحدیم. اگه کسی شک داره، از زمان حضرت نوح به بعد دیگه همه دنباله انسان‌های موحدیم. کسی بعداً توجیه نیاره آقا من نمیدونم آبا و اجدادم اینطوری بودن. این برای اینه که هیچ کس دیگه بعداً توجیه آبا و اجدادی نکنه. ما ما پیرو آبایمون هستیم. خب پیرو آبایت هستی، پیرو نوح باش دیگه، پیرو آدم باش دیگه، مگه نمیخوای پیرو آبا و اجدادت باشی؟ خیلی دیگه این اتفاقا اینجوری باش، هرچی قدیمی تر هم اصیل تر و باحال تر. اگه میخوای ادعای آبا اجدادی بکنی، برگرد به نوح و به آدم که خیلی کلاسش هم بیشتره، که خیلی دیگه آبا اجداد شما دیگه، خیلی دیگه خفنی آقا. و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، و بعد در مورد انبیا داره صحبت میکنه، میگه همه این انبیا علاوه بر اینها از ذریه ابراهیم، اسرائیل هم که حضرت یعقوب علیه السلام دیگه، یعنی هم حضرت یعقوب که پدر حضرت یوسف هستن، همه اینا از ذریه ابراهیم و ذریه حضرت یعقوبن. و من هدینا، و اینا کسایی هستن که هدایت یافتن، و اجتبینا، و ما اونا رو برگزیدیم. اینا کسایی بودن که آنچه که داشتن اونا رو به مقصود رسوند، و این چنین بود که اینها هدایت یافته بودن و برگزیده بودن. اذا تطلا، این آیش خیلی، این تیکه خیلی، اینا رو وقتی میخواد وصف کنه اینطوری وصف میکنه، میگه وقتی آیه ای از آیات رحمان بر آنها تلاوت میشد، خرو سجدن و بکیا، از اون بالا میافتادن به سجده در حالی که اشک میریختن. یعنی انقدر اینا نسبت به مشاهده جلوه های پروردگار حساس بودن، انقدر این موضوع برشون مهم بود، انقدر جلوه خدا در نظرشون بزرگ بود، انقدر دلداده این بودن که خدا رو ببینن و خدا معشوق اونها بود، که هر جا آیه‌ای می‌دیدن، خودش هم نه، از آیات حضرت رحمان، از اون بالا خرو، یعنی این که همطور داشت را میرفت میافتاد به سجده، از اون بالا میافتاد به سجده، در حالی که بکیا بود. این بکیا هم نشان دهنده شدت تأثیرپذیریه، یعنی به شدت متأثر بود، تأثیر گرفته بود، این ماجرا رو دگرگون کرده بود. این و بکیاش توضیح برای این که سجدش از روی ترس نیست، این از روی متأثر شدنه، به قول شما عشق یا محبت. و این خیلی نکته مهمیه، این احوال انبیای الهیه. خدا انبیا شو در یه خط وقتی توضیح داده اینطوری توضیح داده، گفته انقدر دلداده خدا بودن، انقدر عظمت خدا در نظرشون بزرگ بود، که وقتی آیه ای از آیات پروردگار رو میدیدن، مثلا خورشید رو میدیدن، بعد نور خدا دلشون رو میبرد. چون ببینید آیه میدیده خورشید ها، این کلمه آیه مهمه، یعنی خورشید رو میدیده بعد دلش برای نور خدا میرفت، میرفته قار میدیده دلش برای حسن خدا میرفت. هر وقت این اتفاق براش افتاده، این افتاده به سجده در حالی که اشک ریزان بوده و دلش رفته بوده. این وصف انبیای الهی در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها است. بله، تلاوت می‌شده دیگه. بله، تلاوت شدن اصلا اینه که جز مشاهده جزءشه، گفتن جزءشه. الان من یه چیزی رو وقتی می‌خوام برای شما تلاوت کنم، می‌خوام تلاوت یعنی برای شما بتونم نشونش بدم. حالا ممکنه تصویری نشون بدم، ممکنه صوتی نشون بدم، همش تلاوت به حساب میاد. یعنی آیاتو برای اونا تلاوت می‌کردن، می‌تونه به نشان دادن باشه، می‌تونه به گفتن باشه، شرح دادن باشه، همه این حالت ها رو شامل میشه. بله دیگه، نه نه نه، چون اگر انسان یکم تعمق کنه، دقت کنه، در زندگی آدم ها اینطوریه که خدا داره نشون میده. دیدیم که حالا نمیدونم البته دیدین یا نه، حتما دیدین مثلا یه جا دنبال برای یه موضوعی، حداقل برای یه موضوعی دنبال نشونه میگردین، صاف میذارن جلو چش آدم، یعنی یه جوری هم میذارن که یقین میکنی نمیتواند تصادفی باشد. هممون تجربه شد، یکی دو تا سه تا مورد داریم، واضحه که خدا صحنه رو به گونه‌ای میچینه که انقدر این کارو واضح انجام میده، انقدر واضح انجام میده، حداقل در بعضی از موارد هیچ تردیدی شما نمیکنید، چون میگه احتماله وقوع یک همچین حالتی که بشود چنین چیزی رو در چنین صحنه ای دید یک به میلیارد هم نیست. پس حتما یکی طراحی کرد. حداقل در چند تا مورد من و شما اینو داریم. بماند که اگر یکم عمیق می‌شدیم می‌فهمیدیم در همه موارد اینطوریه. ما تو بقیه‌اش حواسمون جمع نیست. وگرنه تو همه موارد خدا اصلا عجیبه. مثلا میرید در یه جایی در یه موقعیتی یه سوالی دارین که یه اتفاقی میفته که دقیقاً یه آدمی میاد که اصلا امکان ندارین آدم اونجا باشه، بعد یه آدم یه جمله‌ای میگه که اصلا امکان ندارین جمله رو هیچ وقت گفته باشه که دقیقاً جواب سوال شماست با همون جملاتی هم که شما منتظری. خب دیگه معلومه یه کسی طراحی میکنه. تلاوته دیگه، تلاوت یعنی خوندم برات دیگه. مگه نمیخواستی خوندم برات؟ مگه نمیگفتی بگو؟ گفتم برات دیگه، واضح. بعد خدا همه کاراش همینطوریه، میدونین؟ فقط اون اینجوری نیست، همه کاراش همینطوریه. ولی ما چون حواسمون نیست دنبال جمله نمیگردیم، نمیبینیم اونجا. چون اون موضوع برام مهمه، حواسمون ششتون حواسمون جمعه که جمله ها رو بشنویم. در بقیه ساعات و روزهای زندگی چون خیلی موضوعیت نداره با خدا تکلم کنیم، استغفرالله ربی و اتوب الیه، خیلی دنبال جمله نمیگردیم، خیلی احساسی هم نداریم. ولی خب اگه دنبال جمله باشین، کافیه 3 چراغ پشت سر هم قرمز بشه، 2 سبز بشه، چه میدونم یکی بپیچه جلو آدم، یکی نمیدونم بزنه به ماشین آدم، شما بزنی به یکی، همش احساس میکنی خدا داره باهات صحبت میکنه. مهم اینه که من و شما دنبال این نمیگردیم. ولی انبیا اینجوری نبودن. دیگه نشون میده خیلی مأنوس بوده دیگه. نشون میده خیلی مأنوس بوده با اون آتش. چرا دیگه؟ بالاخره خدا نشون داده بهشون. این خدا نشون داده، او هم با اون مأنوسه، دنبالش میگشته. نکتهش اینه که خدا نشون میده، خدا به همه نشون میده، ولی مشکلش اینه که کسی اونس نداره با نشون دادن خدا. ما مشغول چیز دیگه است. بلا تشبیه، شاید هم با تشبیه، مثل نماز خوندن دیگه. ما که تو نماز خوندن منتظر نیستیم خدا جواب حرفامونو بده، که ما داریم حرف میزنیم. معمولا هم الان اتفاقا خیلی حوصله حرف زدن هم نداشتیم، ولی دیگه حالا چون گفتن داریم حرف میزنیم و دائما هم داریم فکر میکنیم به جمله های مهمی که قراره بعد نماز به فلانی بگیم. بعضی وقتا هم که تو نماز در حالی که با خدا حرف میزنیم داریم با اون یکی حرف میزنیم. این همطور یه نفر داره با خدا حرف میزنه، نیم کره یه بر با خدا حرف میزنه، اون یکی نیم کره داره با طرف حرف میزنه. یادم باشه بعدش بگم بهش که آقا این که اینجوری تو که نمیشه که اینطوری، هر دو تا با هم دارن حرف میزنن. خب اصلا کسی دیگه منتظر شنیدن نیست که. در صورتی که نماز اساساً محل تکلمه، یعنی نماز دیگه معراجه. یعنی وقتی شما حرف میزنین قراره یه چیزی بشنوین. ما اصلاً تو نماز چیزی نمیشنویم. شما تو نماز چیزی شنیدی؟ نه. تو نماز دارم یه بند داره حرف میزنه دیگه، شنیدنش کجاست؟ اصلاً دکمه شنیدن ما کار نمیکنه تو نماز. در صورتی که معراج بوده، معراج محل تکلمه، یعنی شما میرین بیش از آن که حرف بزنید منتظرید بشنوید. ولی اصلا شنیدن در صورتی که شما وقتی میرین زیارت منتظرین که بشنوید، اگرچه اونجا بعضی وقت ما یه بند حرف میزنیم. بله دیگه، میگم دیگه، مثل زیارت دیگه. یعنی همونطور که شما موقع زیارت میرید زیارت میکنید بعد منتظرید امام جوابتون رو بدن، در نماز هم باید منتظر باشین حضرت باری تعالی جوابتون رو بدن. ولی ما معمولاً تا نماز تموم میشم میبندیم میریم. این شگفت انگیز اینه. بعد روایت داریم که خیلی روایت تکاندهنده ایه، الله قریبه به این مضمون، که میگن هر انسانی بعد هر نماز واجبش یک دعای مستجاب داره. اینو گوش بدین خیلی مهمه. میگن هر آدمی بعد هر نماز واجبش یه دعای مستجاب داره. بعد میگن وقتی کسی بعد نمازش این دعا رو نمیکنه، خدا به ملائکه میگه کاری باش نداشته باشین دیگه، چون ظاهرا اون کاری با من نداره. یعنی تو اصلا کاری با من نداری، بعد نماز بلند شدی رفتی دیگه، کاری نداری که، کاری نداری، خوشحال نداره، برس به زندگی، برو سراغ همونایی که باشون کار داری، موفق باش. تو که دغدغه حرف زدن با من نداری که، برو پیش همونایی که دغدغه حرف زدن باشون داری. خیلی مهربانانه، خیلی منتقمانه نیست این روایت، انتقام گیری نیست، بیشتر حالت سوز داره، یعنی بیشتر باعث شرمندگیه. خب تو کاری با خود نداری، خیلی خب انشالله موفق باشیم با همونه که کار داریم به نتیجه برسیم، نه که دعا هم فکر کنید. خب اه یه دونه است، خیلی خب باشه، بعد هر نماز مثلا حتی خوبه ها آدم حتی اقل ظاهر امرم نگر داره، اینم موضوعیت داره. نگفتن بعد هر نماز یک سؤال مستجاب دارید، گفتن یه دعای مستجاب دارید. دعا یعنی خدا را خواندن، نه از خدا درخواست کردن. نه اینکه بعد هر نماز مثلا من یه چیزی بخوام، اشکالم نداره یه چیزی بخواینم خوبه ها، یعنی که خدایا میشه یه چیزی بگم جوابمو بدی جوری که صداتو بشنوم. نه اینکه فکر کنید، یعنی اشکالم نداره ها، میگم نمک سفرهشم آدم بعد از خدا بخواد، اشکال نداره کسی درخواست مطرح بکنه، ولی میخوام بگم اونی که مهمه آدم انتظار جواب داره. میشه این حرفایی که زدم یه جوابی به من بدین، یه چیزی بشنوم. بذار آدم نمازش که تموم شد سر سجادهش یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه میشینه، خدا قراره جواب بده. بدون جواب که آدم دم در نمیره که. یه نمان وایسادم جوابمو بگیرم برم. جوابم البته آدم باید مؤدب باشه دیگه. جواب گرفتنی نیستش که اونی که من میخوامو بهم بگو. اونی که خودتون صلاح میدونید و بگید. خب ما اصلا اینا نیست اصلا. اصلا همچین تعاملی وجود نداره. بعد زندگی پر از خستگی و پر از دلمردگی و پر از افسردگی و پر از اضطرابه، میگیم چرا؟ خب ما که اونطوری که بعد نماز بخونیم که نماز نمیخونیم که، چرا انتظار داریم درست باشه؟ این چه انتظاریه؟ پس یه سوال شما داشتی ها؟ حالا من یه پیشنهادی بکنم، یه مدتی تمرین کنیم بعد خوندن نمازتون یه چند دقیقه بشینین سر سجادتون، خب با این شرط که سر سجاده که میشینین نشینین برای اینکه دوباره به موضوعات دیگه فکر کنین، چون بعضیا تا نماز تموم میشه گوشی فعال میکنه، احساس میکنن در این 3 دقیقه ممکن پیام اومده باشه که جا مونده باشن از عالم. نه یه 5 دقیقه بشینین، حالا خوبه یکم آدم از کار بگه، یکی دو دقیقش هم سکوت کنه. انقدر سکوت چیز خوبیه، در روایات داریم از افضل عبادات. یه دو دقیقه آدم سکوت کنه ببینه چیزی به دلش میفته، حرفی میزنن و میزنن آقا میزنن. همونطور که شما میری تو زیارت امام رضا میشینی 4 کلمه با امام رضا صحبت میکنی، بعد امام رضا یه چیزی به دلت میندازن که میگه ای وای چرا حواسم به فلان موضوع نبود، بعد نمازم این کارو میکنه. یه چیزایی یاد آدم میاد و به دل آدم میفته که هم میگه ای وای من چرا حواسم به این نبود، چقدر وقت بود حواسم به این ماجرا نبود. یا یه قول و قرار یاد آدم میارن، یا یه کسی رو که آدم فراموش کرده یاد آدم میارن، یا یه حقیقتی رو یاد آدم میارن، یا یه ایده ای رو به ذهن آدم میارن. و این کارا رو میکنه، باور کنید این کارا رو میکنه، به خاطر اینکه خدا حرف میزنه با آدم، الهام دیگه، زبان خدا زبان الهام دیگه. حالا ممکنه دوباره همون سوال معروفی رو بپرسن که هر وقت ما به اینجا میرسیم شما معمولا این سوال همه میپرسن، چون نفرات قبلی جواب گرفتن آدمای جدید، از کجا بدونیم اونی که به دل ما میفته رو خدا گفته، مثلا بغلی نگفته، شیطون نگفته؟ جوابش هم اینه که آدم اون چیزی که بهش الهام میشه رو با عقل و شعر میسنجه دیگه. اگه خلاف عقل و شعر بود و توش منیت و اینا داشت میذاری کنار، میگه داداش پارازیت نفرست خودم حواسم هست، سیستم پدافندی با قدرت وایساده عمرن اگه، ولی وقتی موافق شرع مثلا یه صله رحمی رو یاد آدم میندازن، یه امری رو که انسان ازش فوت شده یاد آدم میندازن، این که دیگه کار شیطون که نمیاد نواقص آدمو یاد آدم بندازه که. وقتی یه نقصی رو به من گوشزد کردن، یه چیزی که فراموش کردم و یه نسیانی رو یه خطایی رو، خب دیگه امر الهیه دیگه، خدا رو شکر دستشون درد نکنه، میرم درستش میکنم. یکم وقوف میخواد، ما یه جلسه اینجا در مورد وقوفم صحبت، این وقوف میخواد، یه ذره وایسادن، صبر کن، اینقدر روی سرعت این دنیای مدرنیته حرکت نکن، هیچ خبری نیست. پشت این سرعتی که در دنیا قرار داده شده هیچ خبری نیست. البته تبلیغ میکنن که نمیدونم فلان وسیله رو بخرین وقتتون باز شه، مثلا برید جاش برین مثلا مهمونی یا چه میدونم ورزش کنین. ما که ندیدیم کسی وسیله بخره بعدش به جاش اون مدت زمان بره ورزش کنه، مثلا مدت زمانی که مثلا ماشین لباسشویی داره میشوره این بره مثلا بگه خب من از این به بعد تمام مدت زمانی ماشین لباسشویی رو مثلا من ورزش میکنم یا من میرم نمیدونم کتاب میخونم. که البته اگه این کارو کرده بودیم تا حالا خیلی فرق میکنیم. فکر کن یه نفر مثلا تمام مدت زمان ماشین لباسشویی تا حالا کتاب خونده بود، اوه چقدر کتاب خونده بود تو این مدت. ولی کسی از این کارا نمیکنه که، چون همش الغای دنیای مدرنیته. بعدم میخواد شما با سرعت برید بگید خب چه خبره مثلا، مثلا اون جلوتر چه خبره، نه الان من باید برسم. خب میشه جسارتم بگی شما به کجا قراره برسی؟ اونجایی که شما قراره برسی یه مدتی ردش کردی از دل من، اگه قراره برسی لطفا ترمز کن برگرد. کجا داری میری؟ ما یک دو سرعتی داریم میریم، یه ذره وقوف کن، وایسا، فکر کن، بسنج، دو تا چارتا کن، بشنو. شاید اون که دنبالش میگردی همین بغلته، اون بر نیست. یکم تأمل، یکم تأنی. دیگه اینجوری هست دیگه. خیلی این حال انبیا، حال خلاصه دوست داشتنی و خریدنیه. این آدم جا داره بره بخرتش اینو. اینقدر این هوشیاره به آیات الهیه که هم دنبال جلوه خدا میگرده، جلوه خدایی که میبینه میفته زمین. ولی نگم براتون که فخلف من بعدهم خلفون. آخ 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 آخ، بعد از این انبیا یه عده اومدن که میشن کی؟ ما و شما. یه عده اومدن جانشینای اونا بودن دیگه، برخواه اونا رو زمین بودن رفتن، اینا اومدن همین ماها میشیم. اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات. نماز رو ضایع کردن و از شهوت تبعیت کردن. اصلا تموم شد اون جریان با شکوه تلاوت آیه ببین بیوف زمین، نمیدونم رابطه عاشقانه، ارتباط دو طرفه با خدایی که هرچی داری میشه نعمت، تبدیل شد به این که به ضایع کردن نماز. همین حرفایی که الان زدی، نماز دیگه نماز نیست. حالا با عدم حضور قلب ضایع کردن شروع میشه تا برس بعدن دیگه نماز تبدیل میشه به فرع زندگی، و بعد حالا یه بار اول وقت خوندی یه بار نخوندی، و بعد یه بار اصلا خوندی یه بار نخوندی، و حالا نخوندیم اشکال نداره غذاشو میخونیم و دیگه میره جلو دیگه. به نماز شروع میکنه به ضایع شدن. نماز که ضایع میشه دیگه ارتباطی با خدا برقرار نیست. بخاطر این بی سیم ارتباطی نماز بوده دیگه. شما کجا میخوای ارتباط؟ اینا هم که میگن که نه ما نماز نمیخونیم ولی با خدا ارتباط داریم. خال بندیه. با خدا که خودش رئیس کل ارتباطاته. یا آقا من بی سیمی که طراحی کردم برای ارتباط با خدا اینه. حالا شما چجوری تو اینجا نیستی ولی فکر میکنی رابطه داری؟ احتمالاً توهمات فراوانی وجود داره. بخیر انسان با توهمات هم زندگی میکنه دیگه. از اونجایی که انسان مواد مخدر رو به جای عوامل ایجاد آرامش مصرف میکنه، بعیدم نیست از اسباب دیگه‌ای به جای نماز برای ارتباط با خدا استفاده کنه و فکر هم کنه ارتباط برقرار میکنه. بشر کلا کارش همینه. خدا برای این ارتباط نماز رو گذاشته. آیا این به این معنیه که هر کی نماز میخونه یعنی سیمش وصله؟ خیر، چون نماز هم یه قواعدی داره. خب نماز هم یه چارچوبی داره، یه قاعده‌ای داره. و اون چیزی که در واقع اونم عامل میشه که نماز ضایع بشه چیه؟ شهوات. انواع و اقسام شهوات، از شهوات خوردن و غیره و مقام و نمیدونم تعریف مردم و خواب و قدرت و دیگه چیه. از همه جالبترش حرف مردم. بالاخره در مورد آدم چی فکر میکنم؟ چی فکر؟ انواع شهوات. این آدم تأمین اون شهوته براش مهمتر میشه. خب فسوف یلقون غی یا دیگه، این مسیر رو کلن غی یعنی کلن منحرف میشه از جاده. البته الا من تاب و آمن و عمل صالحا. الحمدلله بر من شما مسیر بازگشت گذاشته. خدا رو شکر که ما رو در این رها شدگی رها نمی کنه. امکان بازگشت گذاشتن. هم عاملش هم همین انبیا هن. انبیا میان احوالشون رو میبینی، بعد از خودت شرمنده میشی که چرا من باید اینجوری زندگی کنم وقت ابراهیم اونطوری زندگی کنه، اسماعیل و یعقوب اونطوری زندگی کنن، یوسف چرا باید اونطوری زندگی کنه؟ مگه یوسف هم بشر نیست؟ مگه نیومده که زندگی منو درست کنه؟ مگه من نوح ندارم؟ مگه من ابراهیم ندارم؟ مگه من اینا رو ندارم؟ چرا اینا نباید تو زندگی من باشن؟ بعد راه توبه گذاشتن، الا من تاب و آمن و عمل صالحا. توبه یعنی این که پس آیه بالا درست میشه دیگه، دیگه عزا و صلات نمی کنه و تبع و شهوات هم نمی کنه. دوتا فرمول هم بیشتر نداره آقا جان، اصلا هم پیچیده نیست. از شهوت تبعیت نفرمایید، نمازم تا میشه هی ارتقا بدین، هی نمازتون رو بهش دقت کنین. حالا اگه الان نماز خوندید این حضور قلب ندارین اشکال نداره، زایعش نکنین حداقل. یا حضور قلب نداشتم، فر دفعه بعد نماز بعدی رو با توجه بیشتر میخونم، بعدی رو با توجه بیشتر تر میخونم، هی عواملی که باعث میشه توجه هم کم بشه رو هی کم میکنم، هی کارایی میکنم که این سطح نماز من بره بالاتر. بعدم شهوتم تبعیت نمیکنم، شهوت که تبعیت کردن نداره که، تشیک چی نیست، کاری هم نداره. یه دور بزنین ببینین، داریم نمونه هایی که ته هر چی شهوت در آوردن، در حرف مردم و رسانه و بعد نمیدونم فالوور و دیگه براتون بگم قدرت و ثروت و هیچی هم تش نیست. آخرش چیزی حال آدم رو عوض نمی کنه. خیلی خوب دیگه، آخرش نعمت به آدم نمیده میدونین؟ این آخرش هم احساس میکنی نرسیدی، هنوز احساس میکنی چرا به اونجایی که میخوام نمیرسم، بعدم هی تو اون موضوع پیشرفت میکنی، هی شهوته رو شدیدتر میکنی، بعد فکر میکنی اگه شدیدترش کنی میرسی. اینه یه چیز شهوت، یه چیز کوفتیه واقعا، بدتر از مواد مخدره، هی میفتی توش بعد فکر میکنی بری دوز بالاتر بزنی احتمالا خوب میشی، بعد هی دوز بالاتر میزنی بدبختر میشی، بعد فکر میکنی برم دوز بالاتر ترشو بزنم بهتر میشم، غافل از این که هی بدبختر میشی. راش اینه که ولش کنی، ببین ولش کنی خوب میشی، تو وقتی ول نکنی نمیشی. شهوت یه چیزیه کوفتر از مواد مخدر، کوفتر که میگم علتش اینه که خیلی شیکه و خیلی های کلاسه و کلی اسم و رسمای جدید خوشگل داره و بعد دیگه از این چیزا داره. سلام علیکم خانم زها. فاولائک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. کسی این مسیر توبه رو برگردونه هیچ درگیر با هیچ ظلمی نمیشه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا. حالا این نکتهش خیلی جالبه، این دوتا آیه آخرش رو بگم و میگه خب اینا میرن توی بهشتی، بعد یه بهشتی که همون بهشتی که خداوند رحمان اونو وعده داده، ولی وقتی میخواد توصیف کنه خیلی توصیف جالبی میگه، میگه مهمترین ویژگی این بهشت میدونی چیه؟ لا یسمعون فیها لغوا. لغو در این بهشت نیست، بیهودگی در این بهشت نیست. یعنی نمیگه بهشتیه که توش کیف میکنین، میگه بهشتیه که توش بیهودگی نداره. نشون میده مهمترین و عمیقترین لذت وجود انسان اینه که بیهودگی درش نباشه. اینقدر این لذت داره که هیچ لذتی به پای این نمیرسه، ولی ماها غفلت داریم از این لذت بی‌نظیر. که البته دیدین وقتی یه روزی فرصت میکنین کارهای مؤثر انجام بدین چقدر اون روز حالتون خوبه، با اینکه خوردینا مثلا نظر کوفته است بدنتونا، اما حالتون خوبه چون میگید امروز پرتی نداشت، همش استفاده شد. لذتی که در عدم لغو هست در هیچ کدوم از شهوات در عالم نیست، اصلا بی نظیر این لذت. بعد میگه بهشت مهمترین ویژگیش اینه که لغو درش نیست. خب نشون میده مهمترین چیزی هم که زندگی انسان رو در دنیا بهشت میکنه اینه که لغو درش نباشه. همین که یه روز آدم لغو توش نباشه اون روز اصلا میشه بهشت. علتش اینه که ماها رشد و تعالی رو انقدر متوجه نمیشیم. برای اینکه به شما مثال بزنم، فکر کنین یه گیاه رو میکارین، میگید که گیاهه برمیگرده به شما میگه حالا که چی من هی مثلا آب بخورم آب بخورم آب بخورم، برگ بدم برگ بدم، میگی نه بابا ببین الان که داری برگ میدی قدت بلندتر از یه هفته پیشه، الان که داری برگ میدی داری مثلا ساقه میدی، الان شکوفه دادی، الان میوه دادی، تکرار اتفاق نیفتاده. در بهشت شما هیچ دو روز تکراری ندارین، چون هی داره تعالی پیدا میکنی. این تعالی امریه که همین الان هر آدمی رو بهش بگین دوست داری بهتر از اینی که هستی بشی، آدم ها میگن آره. بعد وقتی میرسن میگن میدونین چرا ما احساسمون از بهشت امتدادش حس خوبی نیست؟ چون از یه جا بعد احساس تکرار میکنی، میگم خب حالا گیریم رسیدیم به تهش. ببین اصلا رسیدیم به تهش جمله غلطیه، مشکل اینه که شما تصور تهش داری. میگه خب وقتی رسیدم تهش دیگه چه کاریه اونجا بمونم درش؟ این خودش نیست تنش، پس ولش. اصلا هم استعداد ندارم تو این چیزه، یعنی فقط به درد این غیر خوباش میخورم. ولی میدونین میخوام بگم ما چون احساس میکنیم میرسه به یه جایی که دیگه اونجا باید تکراریه، تصور میکنیم خب چه فایده واقعا، در صورتی که اینجوری نیست، اصلا بهش تکرار نداره. این چون خدا ته نداره، اگه خدا ته میداشت بهشت هم ته میداشت، بهش ته نداره که. عین اینه که بچه میشه نوجوون، نوجوون میشه جوون، جوون میشه بزرگسال، بزرگسال میشه یه در واقع پیر پخته جا افتاده، این هی داره میره بالاتر. تو بهشت شما همینطوری میرید بالاتر، ولی چون من شما نمیتونیم تصورش کنیم، ذهنمون کوچیکه، از یه جا به بعد دیگه این سیستم ما ارور میده، بعد چون دیگه درک نمیکنه، مثل این میمونه که پیکسلای ما چون کمه، چون دستگاه های ما پیشرفته نیست، پیکسلامون کمه، نقاشی نمیدونم فرشیان هم که میاری تو پیکسلی که ما داریم یه چند تا خطه، بعد میگیم که چی فرشیان نقاشی کشیده این همه، مثلا میگی آخه پیکسل تو مشکل پیکسل داری، مگر اون نقاشی رو درست کشیده؟ این ما چون یه تهی داریم تو فهم، اونو نمیتونیم متوجه بشیم. ولی تو بهشت هی شما این تعالیتون میره بالا، انقدری که مثل دنیا الان چجوری تو دنیا پیشرفت خودتون لذت میبرین، اونجا هر روز از پیشرفت خودتون لذت میبرین، مثلا تکراری وجود نداره در بهشت. حالا اونم یه جوابیه که حالا جوابش یه ذره سخت‌تر بود، خیلی فلسفی، من خواستم از اون بیان فلسفی برسم به این بیان چیزی که حداقل متوجه میشیم. اون که حرف درستیه، اصلا اونجا به اون معنی زمان نیست که آدم احساس تکرار کنه، ولی خب اصل ماجرا اینه که اونجا دائم جلوه ها دارن زیاد میشن، عین پیشرفت کردن در دونوس که ازش لذت میبرین. چرا اینجا لذت نمیبرین دیگه؟ همه چی دارین اونجا، جلسات خواهید داشت ماهی یه بار، باشگاه قرآنی نور، امیرالمومنین خودشون تشریف میارن، اصلا همینه دیگه، کلا همینه. وقتی میرین تو بهشت حیثیت های دنیاییتون که حقه باقی میمونه باهاتون، اونا باقی میمونه، ولی اصلا یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم تبدل الباشگاه القرآنیه غیر الباشگاه القرآنیه، یه چیز دیگه ای میشه با یه استاد دیگه، یه شکل دیگه، یه جور دیگه، اون جریانه وجود داره. مگه میشه استاد نداشته باشه، آدم اونجا معلم نداشته باشه؟ مگه شما اون لحظاتی که یه جایی معلم دارید به شما معنویتی درس میده، یه پرده ای از حقیقت رو برای شما آشکار میکنه، مگه شما اون لحظه وجودتون آکنده ای از شور نمیشه؟ خب چرا این تو بهشت نباید باشه؟ تو بهشت هم این هست، به نحو اعلاش هست. ببینید هر چی که تو دنیا دارین که هیچی، خیلی فراتر از اون هست. وقت لذا گول عبارت ها رو نخورین، عبارت ها درست بودن تو قرآن، ماها داریم با فهم های ناقص عبارت های قرآن رو میخونیم، در صورتی که آیات بهشت قرآن آیات بی نظیری هن. ما یکیش همینه دیگه، بهشتشون اینه که لغو نداره، زندگی بدون لغو خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. بله.
الان هم تکرار وجود نداره. تجلیات خداوند
بله الان هم تکرار وجود نداره. بله ما عرض کردم ما فهممون از فهمیدنش ناقصه، وگرنه تکرار هیچ وقت وجود نداشته، تکرار در دنیا هم وجود نداره. خب ما که اینجوری نیستیم، ما هم مشکل پیکسلای چیزو داریم، تصویر رو درست درک نمی‌کنیم. که راش اینه که هی بریم جلوتر. بعدم ولهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، یعنی صبح یه رزقی دارن، شب یه رزق دیگه دارن. اینقدر زندگی پر از تنوعه، صبحش یه بهره‌مندی داره، شبش یه بهره‌مندی دیگه داره، یه روزش هم شبیه هم دیگه نیست، از صبح تا شبش رزقاش تغییر میکنه. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، این بهشتیه که به ارث میرسه به بندگان ما، هر کسی که اهل تقوا باشه، هر کسی که تقوا داشته باشه. خب این که میگه لا يسمعون فیها لغوا الا سلاما، میشه شبیه اولئک الذین انعم الله، پرت دیگه نداره زندگی طرف، لذا زندگیش داره به نعمت نزدیک میشه، در واقع داره شبیه انبیا میشه، داره مدلش میشه مثل انبیا، که انبیا نشون میده بهشت آوردن تو دنیا، زندگی کردن آدم ها بتونن ادراکی از بهشت داشته باشن، وگرنه فکر میکردن شهوات ته لذت عالمه، در صورتی که اینطوری نیست. آدم تازه وقتی اون فهم معنوی رو پیدا میکنه، تازه میفهمه که وقت حاضر تمام دنیاشو، نه شهواتو، تازه حاضر همه دنیاشو بده برای اون بهشت. این ذهنیت هم نداشته باشین که بعضیا ذهنیت چیزی دارن، مثلا درسته البته بهشت خودش دارای مراتبه، اما اصل مخ بهشت که میگن در واقع وسط الجنان، جنات عدن، جنات عدن رو میگن وسط الجنان، مغز مخ اصلی بهشت خود ملاقات خداست. یه وقت سطح بهشت رو نیاریم پایین. بله یه بهشت مراتب پایین تر داریم، بهشت مراتب بالاتر داریم، جنات عدن، که اتفاقا جنات عدن برای انبیاست، یعنی اونجا جاییه که محل ملاقاته. بهشت یعنی اون حالی که در ملاقات خدا برای انسان حاصل میشه، که دیگه هیچی برای آدم ارزش نداره، از همه دنیاش هم حاضر بگذره، از همه معنویت‌های سطح پایینش هم حتی حاضر بگذره. بله دیگه میخوام بگم بعد اصلا این خدا مگه ته داره؟ بله بله هی میره بالا. آره ولی همه با همدیگه آخه میریم بالا، همه با هم میرن بالا، امیرالمومنین هی مرتبهش میره بالاتر و شما هم میرید بالاتر و اون میره بالاتر و شما میرید بالاتر. اصلا حرکت داره بهشت، مهمترین تفاوتش با جهنم در حرکتشه. ظاهرا اینطوری نیست. اون چیزی که شما ازش دل زده میشین اون اسمش جهنمه، که ثابت، یه چیز ثابت خسته کننده، این جهنمه. بهشت اصلا ثبات نداره، بهشت دائم در حال حرکت. داریم دیگه تو آیات قرآن سکون رو نسبت میدن به جهنم، سکون نه به معنی سکنه، سکنه در قرآن یعنی آرامش، یعنی عدم توقف. میگه دیگه، میگه که چی؟ لا یموت فیها ولا یحیا، این آیه برای جهنمه، لا یموت فیها ولا یحیا، دیگه توش موت و حیات نداره، وای میست، این وایسادن میشه جهنم. بهشت تپش داره، هی میره بالا میره بالا. مثلا مهمترین تفاوت بهشت و جهنم که از مهمتریناش اینه، بهشت همچنان جریان داره، جهنم وقتیه که چیزی جریان پیدا نکنه. باشه ولی اون چیزه، اونو به تمثیل میگیم، ذاتش اینه که حرکت نداره، یعنی با این سوزوندنه درجه ای تغییر نمیکنه، طرف ثابت وایساده. اونو میگن یعنی این که بگن تموم نمیشه ولی ثابت وایساد، لا یموت و فیها ولا یحیا. اینشو دیگه نمیدونم، فرمودن که تکثیر و اینا هم وجود داره، گفتم اینشو دیگه نمیدونم، نشنیدیم اینو ولی نمیدونم. خدا رو چه دیدیم؟ بله نه، حرکت بر دو نوع است. یک حرکت ناظر به ماده است، یک حرکت از نوع جلوه است. کلمه جریان براش بهتره، چون حرکت رو در اصطلاحات در واقع حکمتی و اینا برای حرکت ماده استفاده میکنن، اونو بهش میگن جریان. جریان یعنی هی بر جلواتش افزوده میشه، جلوه بر جلوه میاد، جلوه بر جلوه میاد. اون در قیامت هم وجود داره، برای همین به معنی تغییر نیست. برای همین هم وقتی فهمودن آیا درجه ها جابجا میشه، ظاهرا جابجایی صورت نمیگیره، ولی جلوه ها همینطوری با هم میره بالا، چون جلوه ته نداره، خدا که ته نداره، جلوهش هم ته نداره، لذا سیرورت در جلوه ادامه داره، همچنان در اون دنیا در بهشت وجود داره، ولی دیگه نوع حرکت مادی نیست، متفاوت.
استاد اونم که میفرمایید بالاترینا از نظر جهت که نیست که برم بالا، مثلا برم سمت چپ یا برم بالا، بالا وجود نداره اونجا.
نه، منظور به سمت حقه، اونجا امکان حرکت به سمت باطل اصلا وجود نداره. بله دیگه، بله بله بله، نه یعنی فقط یه جهت وجود داره، جهت های دیگه وجود نداره، فقط یه جهت وجود داره. هم دقیقاً همینه، دقیقاً همینه، بله دقیقاً همینه. و هی هم تو بهشت این مراتبتون میره بالا، اصلا بهشت همش حتی شوخی شاید هم جدی باشه، برای ما که خیلی دوست داشتنیه، ممکنه باشگاه قرآنی هر روز برگزار کنه. شما بگم من اصلا نمیتونم یه ماه ماهی یه بار تحمل کنم، مثلا میمیرم اگه میشه. حالا زمان نداره ها، میگم دارم به لسان چیز میگم. بله، سلام یعنی سلم داره، سلم یعنی در نهایت سلامته، یک ذره توش فساد وجود نداره، یک ذره دورریز نداره. سلام یعنی یک کوچولو دورریز اونجا نیست، برای شما واقعا لذت میبرید این زندگی که 100% استفاده میشه، یعنی سلام. بله، سوالای سخت سخت مرسی. الان نشون میده چقدر سوال از بهشت دارین شما. تا قبل از این سوال نداشتن به بهشت که رسید. بله بله، نه خیلی خوشحال شدم، منم رو خوشحالی گفتم آقا من. نه خدا رو شکر. خدا رو شکر دنبال بهشتی. ببینین بله، اونجا هر اشتهایی داشته باشین اجابت میشود. این جمله‌ای که میگم رو گوش بدین. این جمله که میگم گوش بدین، خیلی جمله مهمیه. اونجا هر اشتهایی داشته باشین جواب داده میشه. آیه قرآن ها دیگه، سوره مبارکه انبیا، ما تشتهی الانفس، هر چیزی دیگه نفس اشتها داشته باشه حتما بهش میرسه. دقیقا هم اشتها از ریشه چیه؟ شهوت. اشتها مقابل شهوت، یعنی به اندازه ای که شهوت رو کنترل میکنید اشتها فعال میشه. برای همین تو آیه دیگه در قرآن میگه اهل جهنم وقتی میمیرن اشتها دیگه ندارن. به یه بیان دیگه، تفاوت جهنم و بهشت در داشتن اشتها و نداشتن اشتهاست. آدمایی که در دنیا اشتهاشون رو تموم میکنن با شهوت، در قیامت اشتها دیگه ندارن. اهل بهشت چون شهوت رو کنترل کردن تازه اشتهاشون روشن شده. و درجات بهشت آدم ها بر اساس درجات اشتهاشونه. خب؟ برای همین من و شما تو بهشت اشتهاهامون شبیه هم نیست. مثلا من اشتها دارم امیرالمومنین رو ببینم، ولی وقتی الان ببینم باش صحبت بکنم ارضا میشم، یه ماه دیگه دوباره اشتها پیدا میکنم ببینمش. شما چون معرفتتون از من بالاتره، الان که امیرالمومنین رو میبینین فردا هم دوباره دلتون تنگ میشه اشتها دارین ببینین. لذا هر کی هر اشتهایی داشته باشه اجابت میکنن. اشتهای ما ولی یکی نیست تو قیامت، یه اشتها نداریم. منی که ظرفیت معنویم کمتره زود پر میشم، دلمو میزنه، خسته میشم، دیگه میل ندارم، میگم خیلی ممنون میل ندارم. ولی شمایی که ظرفیتتون بالاتره میگه آه نه من میل دارم. زدنی آن چیزی نبود، اصلا من پر نشدم که، اصلا من سیر نشدم که. این حرفی که الان به میان کشیده شد که البته به این سوره ربط داره، خیلی حرف مهمیه. و خیلی هم تکان دهنده است. من اولین باری که این حرفو در زندگیم متوجه شدم که قدر من به اندازه قدر اشتهامه، وقتی بود که دیدم آدمهایی کنار اهل بیت زندگی میکردن که هر روزم نمیرفتن اونا رو ببینن با این که میتونستن. دیدم آدمهایی که رفتن در مکانهای مقدس مجاور شدن، مثلا رفتن قم، رفتن مشهد، رفتن نجف، هر روزم دلشون نمیخواست برن حرم. هفته یه بار میریم دیگه. نمیخوام بگم حرم رفتن لزوما دلیل اشتها، این یک نشانه است. اصلا من اونجا فهمیدم که وقت رفتم به قلب خودم ناگهان گفتم تو چقدر اشتها داری، مثلا چقدر امام رضا رو دیدم. مثلا آدم میره یه سفر مشهد، مثلا 3 روز، نه 4 روز، نه 10 روز، نه 11 روز، 15 روز، بعد از یه مدت میگه اگه بشه برگردم سر زندگیم دوباره بیام دیگه. ما پر میشیم، ماها خیلی زود پر میشه. این چون ظرف معنوی کوچولوه، همین که جرعه اولو میدن لبالب میشه دیگه، بیشتر از اون نمیخوایم، ترجیح میدیم بریم اون تموم شه دوباره بیایم. اینو من کجا فهمیدم؟ اون جایی که راویایی که پیش امام صادق میرفتن متفاوت بودن. یه راوی میرفت امام صادق بهش یه چیزی میگفت برمیگشت، یه راوی میرفت یه چیزی میشنید بعد میگفت زدنی، بعد میگفت زدنی، بعد بیشتر بگین اینو، نه کافی نیست، اون جواب اصلی هنوز نیست، نه بگین. تو بعضی از روایات تا 8 تا زدنی داریم. میگم آفرین بهش، اشتها داشته. ما اشتهامون کمه، زود پر میشه. من خیلی همیشه با خودم این درگیری رو دارم که اگه امام زمان بیاد نکنه من اشتهای او رو نداشته باشم، یعنی به اندازه یه عالم بهش اشتها داشته باشم. مثلا الان من چقدر اشتهای حضرت آقای جوادی آمونی رو دارم؟ یه اندازه اشتها دارم دیگه. نکنه امام زمان بیاد من نهایتا اشتهام همین باشه. یعنی اگر ایشون بشینم 4 تا آیه تفسیر کنه، 2 تا نکته جذاب بگه، برم تا مثلا یه ماه دیگه، برم تا یه هفته دیگه. اصلا ماها به خاطر اشتهاهامون محرومیم، وگرنه حقیقت که خودش دریغ نمی کنه. و اشتها رابطه مستقیم داره با درست شدن نماز، ترک کردن شهوت. به اندازه ای که آدم شهوت رو ترک میکنه اشتهاش بزرگ میشه، به اندازه ای که نمازش رو درست میکنه اشتهاش درست میشه. اینا رابطه مستقیم دارن با هم. باید شهوت رو کنترل کرد، نماز رو درست کرد. اگه پرسیدن ازتون اینا رو بکنیم که چی؟ بگی چون میخوام تازه اشتها پیدا کنم، من اشتها ندارم. که این مامانا اینو میفهمن، این مامانا که بچه کوچیک دارن اینو میفهمن. کی؟ وقتی که بچهشون نیم ساعت مونده به آوردن غذا، یهو میبینن یه شکلات دستش یا بیسکویت، وای مامانا رو میگی؟ میگه وای، میگه چی شده داره میخوره؟ میگه نه دیگه غذا نمیخوره. میفهمه، میگه ببین من کلی زحمت کشیدم این غذا رو واسه تو درست کردم، اشتهات نابود میکنی با اون بیسکویت، تو رو خدا این کارو نکن. اینو مامانا میفهمه. بعد خدا غذا آماده کرده در چه حدی، بعد ما با یه دونه شهوت جوری مصرفش میکنیم که اونو دیگه میل نداره، اشتها نداره. خیلی آدم باید رو اشتهاش کار کنه، خیلی خیلی باید رو اشتهامون کار کنه، خیلی باید شهوت رو بذاریم کنار، تازه این اشتهای روشن شه، دلمون بخواد خوندن قرآنو. ما قرآن میخونیم خسته میشیم، از همه بدتر قرآن میخونیم خسته میشیم، قرآن میخونیم 10 دقیقه میخونیم حوصله‌مون سر میره، یه ربع میخونیم حوصله‌مون سر میره. اینجوری نیستش که از آیه به آیش اشک از چشامون جاریشه بیفتیم به سجده. چرا؟ اشتهامون کمه، دلمون مشغول 6 تا چیز دیگه است، اشتهامون کمه. در هفته 2 ساعت قرآن بخونیم پر میشه. اشتهامون کمه. من نمیگم وقتتون کمه ها. آدم ممکنه وقت نداشته باشه ولی یه عالمه اشتها داشته باشه. اصلا دنیا دنیای اشتها و عدم اشتهاست. وقت اصلا اهمیت نداره. شما اصلا آتش نشان باش، هیچ وقتی هم نکن، اما اشتهای معنوی داشته باش. بهت میدن، بهت میرسه، میبینی. ما اشتهاهامون کمه، مشکل وقت نیست اصلا، مشکل وقت نداریم. بله. همون موقع آدم رو سیر میکنه. بله. دقیقا مهمترین مشکل شهوت اینه دیگه. برای همین مهمترین یکی از مهمترین صفاته. بله. بله بله. اسم دنیا تو قرآن چیه؟ عاجله. زود سیرت میکنه. و خدا عقل داده به شما و فطرت. هیچ راه دیگه هم نداره، دنبال راه دیگه نگرد. خدا عقل داد. عاجله دیگه، از عجله، عجله. دنیا عاجله است، همه چیز رو زود جواب میده. همینه بلا، نه آخرتش هم همینه. آدم به همه چیز اونس پیدا میکنه دیگه. وابستگی بشه دیگه فکر هم میکنی فایده نه. ولی خدا باور کنی، عقل رو برای همین به من شما داد که بگه عزیز دل من، یه عاجله داری یه عاجله، این با همزه. اگه دیدی عاجله بهتره، عاجله رو بذار کنار. عقل برای همین بوده، عقل برای همین بوده. خیلی هم چیز مهمیه. خیلی خوب، من فکر نمی کردم کار به اینجا بکشه. این ماجرا از اونجایی شروع شد که چون سناریوی دیگه برای این جلسه داشتیم، راستشو بخواییم من داشتم آیات آخر سوره رو چند تا مطلب در میوردم که براتون بگم. بعد اول جلسه گفتن که قرائت رو چیکار کنیم، من یادم افتاد که آقا مهدی اینجاست، گفتم مهدی بیاد بخونه. بعد مهدی اومد نشست کنار من، گفت کجا رو بخونم؟ دیدم آیات آخر کوتاهه، گفتم بیا این وسط رو بخون، این تیکه رو، که جنبندی بکنیم از جلسه قبلی بریم در جلسه امروز. ولی فکر نمی‌کردم اینطوری توش گیر بیفتم. ولی خب خیلی موضوع مهمیه دیگه. بله. اولا کسی نگفته استفاده نبرین، گفتن استفاده بردنتون چارچوب داشته باشه. کی گفتن استفاده نبرین؟ ها گفتن چارچوب داشته باشه. مثل غذا خوردنه، شما غذا میخورین ولی میگن یه جوری غذا نخور که مریض شی. قاعدش همینه دیگه. برای همین آیه آخر میگه من کان تقیا، فقط تقوا میخوان. نگفتن نخور، لذت نبر، نبین، نگرد، نرو، همچه حرفی نزدن. گفتن چارچوب داشته باش. شهوت رو کنترل کردن یعنی چارچوب داشتن. نه لزوما، نه، هر چقدر چارچوب بیشتر داشته باشی. وگرنه اسلام دینی نیست که بگه غذا نخور، برو گوشه یه خونه لباس نمیدونم مثلا پشمین بپوش و سختی بکش تا. نه، دین برای ریاضت کشیدن نیست. اینو نمیگه، ولی مثلا یه میز خوردن جلو، بعد تو باید مقدارو بخوری. آفرین. خب عقل داره دیگه، آدم عقل کاش. چی؟ آفرین، راستم میگن به اندازه بخور سخت‌تر از اصلا نخوره. حرف خیلی خوبی زد اینا. آفرین آفرین، اشتهاتون فعال میشه دیگه. اصلا اشتها همینطوری فعال میشه. خیلی مثال خوبی زد اینا، به خاطر اینکه یه عده‌ای میرن یه جایی که نه غذا باشه نه بوی غذا، بعد میگن زحمت کشیدی اینجوری مثلا به جایی هم رسیدی. اگه راست میگی به اندازه بخور، کنترلش کن. اصلا دین برای همین اومده. دین اصلا مبناش حنیفیت دیگه. فرق وجه کل دین حنیفن دیگه. حنیف یعنی چی؟ یعنی همه چیش متعادله. میخوره به تعادل، میبینه به تعادل، میشنوه به تعادل، انجام میده به تعادل. بعد این تعادله، این تقوای اشتهای آدمو فعال میکنه. در صورت عالمو اینجوری آفریدن که شما رو بذارن در معرض انواع شهوات. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، گذشتنش انسان گذاشتن در معرض حب شهوات، چون حب شهوات کار خداست. اگه منظورتون اینه که بله، البته زینت حب شهوات کار خدا نیست، اون کار شیطونه دیگه، حب شهوات کار خداست. بله خب انسان جوری آفریده که جهازات مادی داره، جهازات مادی هم دلشون میخواد دیگه، مثلا دستگاه گوارش آدم به طرز عجیبی دلش مثلا فکر کنید از این چی بگم نیست، سوسیس کالباس نگم بهتره، راستی چه کاری آدم مثال بزنه. بله دیگه، آفرین. دقیقا آیه حضرت طالوت رو خوندن، برو دم برکه یک کف دست آب بخور و سلام. بعد خب هر کی یک کف دست رو بخوره خب اشتهاش فعال میشه دیگه. بابا انسان رو جوری آفریدن که سیقل خوردنیه، در معرض با نشدنها و کنترولها سیقل میخوره، الماسش تازه پیدا میشه. اینجوری آفریدن عالم. اگه حالا اعتراضی به این داری که چی؟ نه خب بذار این جمله رو بگم. نه بذار این جمله، اشکال نداره جمله رو نذاشیم بگم. گفتم اگه به این اعتراض دارین اصلا اهمیتی نداره اعتراضتون، چون خدا عالم اونجوری خلق کرده و موقع خلقش هم از شما اجازه نگرفته. یه جور توهم، من نمیخواستم. نمیخواستی که نخواست، من میخواستم اینجوری بیافرینم. بعدم جوابش اینه که نمیخوای برو مثل اسبا زندگی کن، اینقدر حیوانات نجیبی هستن، نه میخوای مثل میمونا زندگی کن. نه شبیه هیچ کی نیست، نه خیلی شبیه هیچ کی نیست، چون خداست. در خلق کردنش اصلا نباید از من و شما اجازه بگیره. خیلی خودتون تعبیر گرفتین. نه زور چیه؟ آره دیگه، نه زور نیست اتفاقا. زور وقتیه که این توانایی در شما نباشه بگید خدا این کارت ظالمانه است. در هر صورت قرار داده، بعدم خیلی شفاف گفته البته اگه نمیخوای انسان باشی، موجودات دیگه مثلا مثل مورچه و میمون و پلنگ و خوک هم میتونی زندگی کنی، ولی بعدا ناراحت نشی که مثل اونا زندگی کردی. خب دیگه این دیگه، آقا واقعا انتظار دارین خدا بیاد از شما، از من و شما اجازه بگیره ببخشید دوست داری چجوری تو رو بیافرینم؟ میخوای هم فکری کنی؟ چی میگی؟ خداست دا چی؟ در سخت‌ترین و بهترین حالت آفریده. بله، هم احسن الخالقین، هم این که فی کبد. آقا دلش میخواد اینجوری بیافرینه، خداست. این انتظار دارین برای این جواب بده به من و شما؟ چه انتظاری؟ حالا حسن ایمون های عالی میگه آقا اصلا خداست دیگه. ببینید خدا ظلم نمی کنه، نه اینکه برای کاراش. لطفا خدا اگه میشه با ما یه ذره همفکری بکن، شاید بتونیم نظراتی بدیم کمکت کنیم. مثلا کمکت نمیخوام، این دیگه بی انصافیه دیگه. خدا وکیلی تو قرآنش 160 بار توضیح داده انصافا. بابا کجا این همه الان توضیحاتی که من دادم از کدوم زاویه است الان؟ بابا این همه صحبت کرده در قرآن دیگه، کسی خب نمیده قرآنشو بخونه که. خدا وکیلی چرا مگه وقت میذاریم برای قرآن خدا؟ ما که وقت نمیذاریم که. ولی ما حرف تا دلتون بخواد حرف زده عوضش، به اندازه‌ای که شما رو مشارکت نداده در خلقتون، در توضیح دادن تا تونسته براتون انقدر حرف زده که برگشته گفته که افا نضرب عنکم الذکر صفحاً. آیا فکر میکنید به خاطر اینکه شما کفر میبرزین من دست از حرف زدن با شما برمیدارم؟ حاشا و کلا. نه، حتی اگر کافرم بشی من حرف میزنم باهات. بعد انقدر که اونا بعد میگن آقا ما اگه نخوایم شما حرف بزنید چیکار کنیم؟ اینم در اختیار تو نیست، من حرف میزنم، من انقدر میگم، انقدر پیامبر میفرستم، انقدر نصیحتت میکنم، انقدر بهت تذکر میدم، اینقدر میگم تا بیدارش. حرف میزنه تا دلتون میخواد حرف زده، ولی مشارکت در خلقت دیگه بابا خداست دیگه قابش در خلقت هم مشارکت میکرد که دیگه این حرفا رو نداره دیگه. انسان عبد باید باشه دیگه. خدا دستت درد نکنه ما اینجوری آفریدی. ما البته خدایا باید اینقدر معرفت میداشیم که اگر اسبم میبودیم همینو بهت میگفتیم، گفتیم دستت درد نکنه ما رو اسب آفریدی، حتما صلاح میدونستی دیگه. ولی خب خاطر اینکه خدا تو سوره، اگه خواستین این دکمتون رو روشن کنین، راش سوره مبارکه نحله، عجیبم سوره بی‌نظیریه که همون اولش میگه انسان آفریدیم در حالی که وهو خصیم مبین، اصلا وایساده که فقط گیر بده، اصلا ویژگی انسانه. آقا خب این جوریه دیگه، چرا نداره که ارتش چرا نداره سپاه برای خدا هیچ کدومش چرا نداره که آفریده اینجوری آفریده دلش خواسته اینطوری بیافرینه آفرین خب چرا میگی نرمی نداره اولش قدرت تفکر به شما داده قدرت عقل داده قدرت سم داده بصر داده فؤاد داده اینا رو بقیه موجودات ندارن اینا خیلی چیز مهمی نیست خب بابا جان یا عالم توانمندی قرار داده که قدرت غلبه بر اینا رو داره نشون به اونشون که این همه آدم در کنار من و شما زندگی کردن از این توانایی‌هاشون استفاده کردن از علامه طباطبایی و امام خمینی و اگرچه الان اونام
بیا
الان خودشون هم که با اونام که مقایسه نمی‌کنن نه درصد راش اینه انسان باید بنده بشه این حرفا نیست انسان باید بنده باشه بنده یعنی که آقا خداست خواسته منو اینجوری کج بیافرینه دستش در نه حتما صلاح میدونسته خدا اون موقعی کارش اشکال داره که واقعا ما اعتقاد داریم یعنی ما معتقدیم ظلم در دستگاه الهی راه نداره که یه موجودی رو خلق میکرد که چیزی رو ازش میخواست که در توانش نبود جا داشت بگیم آه خدایا این کار ظالمانه است که ما اصلا معتقدیم لا یظلمون دیگه خدا لیس به ظلام للعبید دیگه خدا که ظلام نیست به عبیدش که بابا ظلم که نکرده که اما الان من اصلا خدا رو بزنین که خدا سر جاش هستم خدا که هیچی من اگر معلم شما باشم مربی شما باشم مربی ورزش شما باشم بعد در شما یه استعداد ورزشی ببینم که منحصر به فرده پوستتون رو میکنم تا شما رو قهرمان المپیک کنم من مربی پوستتون رو میکنم اینقدر به شما تمرینای خفن میدم که اون توانی که میدونم توتونه آشکار بشه شما البته میتونه وسطی به من غر بزنین آقا خسته شدم ولم کن نمیخوام میگم تو نمیدونی چه چیزی در درون تو هست خب این خیلی چیز عاقلانه ایه بعد در مورد خدا عاقلانه نیست که ما رو تحت فشار قرار بده که آن گوهری که در درون ما قرار داده آشکار بشه و والله به خدا که هست حالا شما میگین که عاقلانه هست چیزی که در واقع خب بابا ورزشش هم همینه از همین الان به شما تمرین بدم شما به المپیک 2030 هم نمیرسین معلومه طول میکشه 2030 المپیک هست نه 4 تا 4 تا کیه چرا دیگه آن 2028 میشه 2032 ممنونم از شما که کمک شما به ما یه المپیک دیگه درست کردیم آقا این شما به اون به 3 تا المپیک بعدی هم نمیرسی بابا دنیاش هم بخوای کار بزرگ بکنی زود نمیشه والا این شما بخوای بری واقعا یه کار عمیق بکنی بعد بگم ببین از خورد و خوراک ها و لذت های دم دستی بگذر والا دنیاش هم همینطوریه چه برسه به آخرتش آفرین خیلی حرف خوبی زد اینقدر تغییر میکنه همون مشکل همینه مشکل همینه امتحان نکردی
مثلا نمیتونم بگم خب اگه من این 2 ساعت رو کنم 4 روز این اتفاق نیفته اگه 4 روز هم بشه یه ماه این اتفاق
حالا هم جدی گیر داریم
یه چیزی همش برام میاد رو خود همین مثلا که داشی میذاری احتمالاً من یه جوری شهوت هم فلانه
نه نه اینجوری نیست نه نه خیلی حرف خوبی زدن یه جمله بگم این حرفشون اینه میگم آقا شما در موضوعات مادی همه چیز قابل محاسبه است مثلا میتونی بگی من الان اینقدر نخوردم اینقدر وزنم کم میشه در این هفته اینقدر به قول ایشون پیش بینی پذیر است یعنی قابل محاسبه است چرا فکر میکنید موضوعات معنوی اینطوری نیست علتش اینه که دنیا به شدت تفصیل یافته به ما آموزش داده میشه آخرت ولی کلی کلی آموزش داده میشه کاری نداره این پیچ تلویزیون جمهوری اسلامی رو روشن کنی شبکه‌های خوب برنامه‌های خوب از من نمی‌دونم هر روز از صبح تا ظهر دارن در مورد پزشکی صحبت می‌کنن میگم آقا مثلا من میگم یه نفر اگه پای تلویزیون بشینه مگه می‌خواد دکتر شه آخه این چقدر دیگه آخه برنامه پزشکی آخه از صبح تا ظهر یه بند نمی‌دونی اگر کدو رو بخوره این میشه کدو اگر توش سیادونه بریزی اون میشه اگر سیادونه رو اول بریزی نمک بزنی آقا چه خبره دیگه نه اگر چش راست درد بگیره اون کارو بکنی اونطوری میشه آقا اصلا نخواستیم این همه تفصیل در حوزه پزشکی بعد اون وقت به برنامه دینی که میرسه بله کلا محبت بیشتر در زندگی خیلی خوبه چرا اون اینجوری؟ بعد شما هم حوصله ندین برنامه تفصیلی معنوی هم بشنوین، البته کاری نداره، قرآن رو باز کنین، ویژگی ها رو به تفصیل توضیح داده، ایمان درجه اول اینه، درجه دو اینه، درجه سه اینه، درجه چهار اینه. اگر این کارو کنی، ذکر اگر اینقدر باشه اینطوری میشه، اگر ایمان درجه اولش باشه در مواجهه با مردم اینطوری میشه، بالاتر بره اینطوری میشه. والا به خدا ایمان تفصیل یافته در قرآن توضیح داده شده. ما اینقدر کلی کلی میخونیم، اینقدری که من دقیقا میتونم محاسبه کنم الان به نسبت ماه قبل ایمانم بیشتر شده یا کمتر شده، شکرم بیشتر شده یا کمتر شده، تقوام بیشتر شده. والا به خدا همینقدر دقیق و تفصیلی قابل چک لیسته. ولی خب کسی این، اصلا میخوام بگم قرآن که نمیخونیم، کسی هم تفصیل یافته دینو به ما نمیگه. کلی با ایمان باش با بعد اینجوریه. فقط الان اینجاست، نقطه بعدی مثلا امام خمینیه. بعد هی نگاه میکنی نمیرسم. خب اگه راست میگن تو پزشکی هم بیان، تو ورزش هم بیان، از اول نقطه آخر رو بذارن قهرمان چی، شما هی نرس. اونجا که این کارو نمیکنین که، اونجا هی میگید الان کجا ام؟ آهام 10 ثانیه ام، شد 9 ثانیه و 64 صدم ثانیه، 9 ثانیه و 24. چطور تو دنیا که میرسه از این طرف همه چیزو قدم قدم طراحی میکنید، وقتی میرسه به معنویت اون ته یه چیز ایدئالی وجود داره که هی نمیرسیم. خب شما از این بر محاسبه کن، ایمانت در هفته گذشته چقدر بوده، نظمت چقدر بوده، تقوات چقدر بوده، این هفته ایمانت بیشتر شد. خب ایمان از کجا بفهمم بیشتر شد؟ کاری نداره، مؤلفه داره، 10 تا مؤلفه داره، با این 10 تا چک کن ببین ایمانت بیشتر شده یا نشده. یا آقا اتفاقا این بار ایمانم نسبت به هفته گذشته اینقدر بیشتر شده، در مثلا 10 تا مواجهه من باید این کارو می‌کردم، در هفته قبل توی 8 تاش نتونستم، این هفته توی 6 تاش نتونستم. به همین جزئیات محاسبه داریم در دین، به همین جزئیات ما محاسبه داریم. کسی این کارو نمیکنه. برای همین امور دنیایی قابل محاسبه و قابل پیش بینی شدن، دینداری تبدیل شده به یک امر که بعدن هم بشه افیون توده ها. یه چیزی که مردم بدان مشغولند که سرشان شلوغ باشد که من فلان کار رو نکنم. اینجوری نیست دین، که دین کاملا مؤلفه های ریز داره. بابا فقط در مورد رابطه شما با معلمتون، با معلم در روایات بیش از 60 روایت جزئی داریم. جزئی اگه اینو گفت اون کارو باید بکنی، اگه اینو گفت بعد اون کار کاری ندارین، 60 رو بذارین جلوتون، بعد به خودتون چک کنین ببینید هفته به هفته ادبتون نسبت به معلمتون بیشتر میشه یا کمتر میشه. کاری نداره خودتون چک کنین. در رابطه با پدر و مادر عین اینو دارین، در رابطه با همسایه همینقدر ما جزئی مطلب داریم، در رابطه با نعمت‌های خدا اینا رو داریم. خب کسی اینا رو چک نمی‌کنه که. کلن به دین که میرسیم یه دونه سمت خدا در چند دقیقه همه معنویت ها، ولی برنامه پزشکی ماشالله صبح تا شب پزشک پشت پزشک داره میاد، از یعنی جوری شده که به نظرم سانت به سانت الان از روده اطلاع داریم، یعنی اون 9 متر رو سانت به سانت میدونیم چه اتفاقی داره میفته. و چه خبره دیگه، کلن اینا رو بخور اینا رو نخور دیگه. الان اگه اینجام درد بگیره، اینجام اگه ورم بکنه، اینجام اگه تیر بکشه، اونجا اگه تیر بکشه، تا این خیلی دیگه چیز شده. دازه میخواستم خانم ابراهیمی بگن حرفاشون رو، نشد. ببخشیم، بفرمایید.
الان تو
حرفای
قبلی گفتیم که ما کلا مشارکتی تو خطمون نداشتیم و خدا بوده همی که هر دوردتون.
آره دیگه.
ولی پس جریان این که بقره اومده که ما یه جایی بله رو گفتیم اومدیم.
حالا اونا قبل از خلقه آخه. یعنی بعد از خلقه.
ما این
بقره. نه بعد از خلقه. بعد از اینه که ما رو اینجوری خلق کردن. ما رو بالاخره اینطوری خلق کردن. به زورم نگرفتن، گفتن اینجور زندگی رو میخوای، گفتیم بله. نه این اینا ماجرام، اینم آخه اصلا اشتباه شنیدین اون حرفا رو. این داستانایی که شنیدین داستانای چیزیه بابا، این نشریات زرده. وگرنه عالم زر که اینجوری نبوده که مثلا همه رو به خط کنن و مثلا چند تا ذره واسن دید 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 دید. خب شماها میخواهید به دنیا بروید، اگر بله گفتید میروید، اگر نگفتید همینجا پودرتون میکنیم. بعد من اونجا به زور گفتم بله، بعد الان اومده یادم نمیاد. بابا اینا به قصه ها فقط به درد این میخوره شبا تعریف کنن بچه ها بترسن. اینجوری نیستش که. یعنی یه دونه موضوع عالم کار نداره. یه بار این موضوع عالم زر رو یه بارم قبلا گفتم، یا تشریف ببرین تفسیر المیزان سوره مبارکه اعراف حضرت علامه توضیح دادن ذیل سوره اعراف، یا اصلا یه رساله دارن حضرت علامه، رساله انسان قبل دنیا، برین جستجو کنی براتون میاد، ترجمه هم داره در مورد انسان قبل دنیا صحبت کرده. اصلا اینجوری نیست. این چیزایی که من شما تعریف میکنیم این قصه هایی که قصه های اسطوره‌ایه. اینا وایسیدن اینجوری به زور گفتن بله، الان ایوا چیکار نمیتونیم بکنیم، ما به زور الانم یادمون نمیاد. این مسخره بازی ها چیه؟ عالم زر یعنی باطن وجود انسان. هر انسانی، همه آدم ها در این عالم یه باطنی دارن که دائما باهاشون در حال زندگی کردنه. این همون باطنیه که مؤمن و کافر، خب گوش بدین، این اون چیزیه که مؤمن و کافر تو اونجا به ربوبیت خدا میگن بله. زوری هم نیست، فطریه. نشون به اون نشون که آدم کافر میره تو کشتی، دریا طوفانی میشه، وسط طوفان که میبینه هیچ کی به دادش نمیرسه، خدا رو صدا میزنه، این اون الستو به رب بکمه. زوری هم نیست. اصلا عالم زر باطن وجود انسانه، وگرنه قبل زمانی نیست. عالم زر زمان نداره که از نظر زمانی قبل باشه. ببین حالا توضیحات از علامه، آیاتشو بخونیم. اون تصوری که منو شده، من این تصور قصه هاست که تعریف کردم، قاطی پاتی. عالم زر اصلا زمان نداره که بخواد قبل از آمدن در دنیا باشه. قبلش قبل رتبیه، نه قبل زمانی. یعنی همین الان که شما در دنیایی، تو درون درون فطرتت، اون توی تو یه جاییه که بین تو و خدا خلوته و هیچ کس دیگه نیست، و اونجا معترفی به وحدانیت خدا. نشون به اونش که آدم مشرکم، فرعونش هم انداختن تو دریا داشت غرق میشد، خدا رو صدا زد. اونجا همه الستو بربکم قالو بلا، زوری هم نیست، با عمق وجودشون اعتراف میکنن. همین اعتراف هم باعث میشه که روز قیامت علا نفسهی بصیره باشن، بهش بگن تو واقعا نمیدونستی خدا هست، مطمئن بودی نیست. میگه نه خدا وکیلی، مطمئن نبودم، نه زورتون کردن، نه فشار آوردن، نه اینجوریه که الان زوری گفتید یادتون نمیاد. همم یادشون میاد، خالی بندیه. اینجوری نیست. قصه های عجب غریب برای شما تعریف کرده، بازم به خاطر اینکه از اون اصلش نخوندیم دیگه. قصه شنیدیم، شنیدیم یا عالم زری بوده قبلا اینطوری بوده. با عالم زری بوده چیه؟ همین الان عالم زر وجود داره دیگه. حالا انشالله استغفار میکنیم همه، ولی در هر صورت چیزه، همین چیزه. چیزه. خب یه استراحتی بکنین. چقدر؟ 10 دقیقه. والا تو اینجوری که ما تو اوج داریم تمام میکنیم، بعدش نمیدونم چیکار میکنیم. خب 10 دقیقه دیگه ما نیت میکنیم شروع کنیم که 11 شروع کنیم. یه صلوات خد بفرمایید.